در اولین ثانیه های سه‌شنبه 30 فروردین ماه 1399 همراه هستید با رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رویا کردی مجد میزبان شما هستم. از هر جای جهان که شنونده این مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، همراه ما بمونید در 45 دقیقه پیش رو در مجله ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما باز هم پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
سلام شنوندگان عزیز. دادگاهی در لوکزامبورگ با درخواست آمریکا برای انتقال 1,600,000,000 دلار از دارایی ایران با هدف پرداخت غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 مخالفت کرده است، ولی این حکم نهایی نیست. در بیانیه رسمی روز دوشنبه دولت لوکزامبورگ آمده که 13 فروردین ماه یک دادگاه تجدید نظر در آن کشور حکم داد که تقاضای آمریکا برای مصادره دارایی ایران غیر قابل اجراست، چون این دارایی در حساب‌های بانکی قرار دارد که طبق قوانین داخلی لوکزامبورگ غیر قابل مصادره است. در بیانیه دولت لوکزامبورگ یادآوری شده که تصمیم این دادگاه نهایی نیست و مدعیان می‌توانند در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کنند. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، تنش در مناسبات تهران و واشنگتن تشدید شده است. رئیس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به وضعیت کرونا در برخی کشورها و احتمال برداشته شدن محدودیت‌ها در آنها گفت این سازمان راهنمایی تازه‌ای در این باره منتشر می‌کند. تدروس آدهانوم روز دوشنبه گفت نسخه بروز شده توصیه‌های راهبردی این سازمان روز سه‌شنبه فردا ارائه خواهد شد، اما مقام‌های کشورها بهتر است برای تصمیم‌گیری درباره لغو یا عدم لغو محدودیت‌ها 6 شاخص را مد نظر داشته باشند. او این 6 شاخص را میزان کنترل ترددها، ظرفیت مراکز درمانی، احتمال شیوع در مراکز درمانی و نقاهتی، تمهیدات لازم در محل‌های کار و تحصیل، مدیریت ورودی‌ها از دیگر نقاط و چگونگی توضیح هنجار جدید به شهروندان و میزان پایبندی آنان ذکر کرد.
Control measures can only be lifted if the right public health measures are in place.
عملکرد سازمان بهداشت جهانی با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این سازمان را چین محور خوانده و گفته که ممکن است کمک‌های واشنگتن به این سازمان قطع شود. با این حال رئیس سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به سوالی در این باره گفت که می‌داند که دونالد ترامپ پشتیبان این سازمان است و ابراز امیدواری کرد که تأمین مالی سازمان بهداشت جهانی ادامه یابد. یک ماه بعد از اعلام شرکت آمازون آمریکا برای استخدام 100,000 نفر در دوران شیوع کرونا، این شرکت روز دوشنبه دوباره اعلام کرد که 75,000 نفر دیگر را برای خدمات ارسال کالا به مشتریان استخدام می کند. شیوع ویروس کرونا باعث شده که آمریکایی‌ها در قرنطینه بمانند و این شرکت که خدمات فروش آنلاین و رساندن کالا به مشتریان را انجام می‌دهد، با افزایش فعالیت و تقاضای مشتریانی که مجبور به خانه نشینی هستند مواجه شده است. وزارت کار آمریکا روز 21 فروردین گزارش داد شمار کسانی که در این کشور کار خود را از دست داده و خواستار بیمه بیکاری هستند به 16,800,000 نفر رسیده است. آمریکا با بیش از 500,000 مبتلا بیشترین آسیب را از کرونا دیده است. جف بزوس، رئیس شرکت آمازون و ثروتمندترین مرد جهان، اواخر بهمن پارسال اعلام کرد که 10,000,000,000 دلار جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی در تابستان سال جاری اختصاص می‌دهد. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید که مقرر شده این نهاد قانون‌گذاری تا پایان خرداد ماه هفته‌ای دست کم 2 جلسه علنی داشته باشد. شیوع ویروس کرونا در ایران باعث اختلال در روند برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی شده است که در روزهای پایانی دوره 10 به سر می‌برد. رویا،
سپاسگزارم از همکارم پروانه وحید منش که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مطالعه کنید. اما ببینیم در مجله نیمه شب چه پیش رو داریم. کرونا همچنان در جهان قربانی می‌گیرد. جدیدترین آمار ایران و جهان را بررسی خواهیم کرد. ماسک اجباری در مترو حسب طرح ترافیک در خیابان. تهران چگونه شهری خواهد شد؟ و نامه 8 کارگردان سینمای ایران برای آزادی زندانیان محیط زیست. گفتگویی را در همین زمینه خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمه شب است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در حالی که رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی چند استان ایران درباره موج دوم شیوع کرونا و سخت بودن کنترل آن هشدار دادند، معاون وزیر بهداشت از روند نزولی تعداد روزانه ابتلا به کرونا خبر می‌دهد. با همکارم حمید فاطمی از طریق اسکایپ همراه هستیم. خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا آقای فاطمی. برای ما کمی از جزئیات آماری که امروز منتشر شده بگید.
متشکرم خانم کریمی، با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ببینید، دولت روحانی از روز 23 فروردین کاهش سختگیری‌های اجتماعی رو شروع کرد و آقای روحانی رئیس جمهور روز دوشنبه گفت که فعالیت کسب و کارهای کم ریسک در تهران از 30 فروردین یعنی شنبه آینده از سر گرفته میشه. ولی این در حالی است که سازمان نظام پزشکی ایران روز دوشنبه با انتشار یک بیانیه‌ای به شروع این طرح فاصله گذاری هوشمند اشاره کرد و نسبت به اوج گرفتن مجدد بیماری هشدار داد. سازمان نظام پزشکی گفته تردید جدی وجود داره که نظارت و کنترل رعایت اصول بهداشتی برای مشاغلی که کارشون رو شروع کردن امکان اجرا داشته باشه. از طرف دیگه چندین دانشگاه علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بابل در استان مازندران، عراق، ایلام، اینها همگی هشدار دادند که در صورت رعایت نشدن فاصله گذاری هوشمند امکان بازگشت به شرایط بحرانی وجود داره و از افزایش روند ابتلا به بیماری در استانهای خودشون خبر دادند. مثلا رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق از افزایش شمار بیماران تنفسی در این هفته ابراز نگرانی کرده و گفته اغلب این بیماران در نوروز فاصله گذاری فیزیکی رو جدی نگرفتن و به سفر و دید و بازدید رفته بودن. با این حال ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت روز یکشنبه گفت که روند ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از اون در بیشتر استانها و در مجموع کشور روند نزولی داره. ضمن اینکه گفته است در 6 استان روند کرونا سیر صعودی داشته، ولی نگفته کدام استانها. میدونید که مقامات جمهوری اسلامی از اعلام آمار تفکیکی استانها در ارتباط با ابتلا و مرگ و میر کرونا خودداری میکنند. از یک طرف هم بر اساس یک گزارش وزارت بهداشت در صورت کاهش فاصله گذاری اجتماعی تعداد جان باختگان تا اواسط اردیبهشت به 30,000 نفر خواهد رسید. و در این میان به عنوان راه حل رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عبدالرضا رئیسی به خبرگزاری ایلنا گفته که اگر کشور تعطیل نشه بیماری کرونا به صورت مزمن در خواهد اومد و گفته است که با تعطیلی 3 ماهه کشور میشه از شر این ویروس خلاص شد، وگرنه تبعات اقتصادی سنگینی خواهد داشت. او در این حال تاکید کرده است که معاش مردم در این مدتی که کار نمی کنند باید تامین بشه.
اما هیچ اشاره‌ای نشد آقای فاطمی که این معاش چگونه باید تامین بشه؟
مشکل اساسی همینجاست. از یک طرف مسئولان و کارشناسان بهداشت بر لزوم در خونه موندن و فاصله گذاری هوشمند تاکید میکنند برای اینکه زنجیره انتقال کرونا شکسته بشه. از طرف دیگه اجرای یه چنین امری نیازمند تامین مالی کسانی است که در خونه میمونن و سر کار و کسبشون نمیرن. اما امکان تامین چنین منابعی در وضعیت کنونی برای دولت ایران عملا میسر نیست. مسعود نیلی مثلا مشاور اقتصادی آقای روحانی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفته است که هیچ پولی برای مقابله با کرونا در کشور نمونده و کفگیر دولت به تدیک خورده. نیلی گفته است که اگر دولت نتونه و به گفته او نمیتونه با تدابیری مردم رو ملزم به ماندن در خانه بکنه، هم با تلفات انسانی گسترده و هم با پیامدهای منفی اقتصادی در مقیاس بزرگی روبرو خواهیم بود. آقای نیلی گفته است که این وضعیت نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست همه سال‌های گذشته است که تمام ظرفیت‌های اقتصادی کشور رو به ته رسونده و او در نهایت تنها راه دولت برای تأمین منابع مالی رو توسل به بانک مرکزی دونسته که این هم تورم سنگینی در پی خواهد داشت.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای حوزه همه‌گیری ویروس کرونا در ایران قرار داد. اما روز دوشنبه فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفت که در سه روز گذشته ناوگان عمومی حمل و نقل در تهران به ویژه مترو با یک افزایش میزان بهره‌وری و بهره‌برداری مواجه شده. به گفته آقای زالی بین 5 تا 14 روز آینده با تغییر آمار افراد مراجعه کننده به بیمارستان‌ها میشه نتایج این افزایش بهره‌وری رو بررسی کرد. ساعتی پیشتر گفتگو با علی رنجی‌پور تحلیلگر مسائل شهری ساکن تورنتو کانادا از او در مورد تأثیر حمل و نقل شهری در گسترش کرونا در تهران پرسیدم.
حمل و نقل عمومی در تهران یک در واقع سامانه بسیار متراکمی هستش. در شرایط عادی تقریبا باری در حدود بین 50 تا 60 درصد سفرهای روزانه در تهران روی دوش این حمل و نقل عمومی بود، یعنی همین اتوبوس و مترو و تاکسی هایی که وجود داشتند و در شهر مسافران جابجا شدند. حالا با توجه به شرایط فعلی اگرچه تعداد سفرهای روزانه کاهش پیدا کرده، اما به هر حال بازم حمل و نقل عمومی متراکم هستش. در واقع ما گزارش های مختلفی رو میبینیم، گزارش تصویری وضعیتی که مترو دارن، وضعیتی که اتوبوس رانی داره. به هر حال اینکه بخوان اونجا این فاصله ایمنی بین آدم ها مراعات بشه تقریبا غیر ممکن هستش، حتی با اعمال اینکه بیان در واقع مثلا اتوبوس های بین شهری رو بخوان بیارن وارد چرخه حمل و نقل عمومی در تهران، باز هم بعید هستش، یعنی نمیشه که بیان جبران بکنن و این تراکم رو کم بکنن. وقتی هم که تراکم به هر حال زیاد باشه، فاصله آدم‌ها به هم نزدیک‌تره و احتمال و خطر سرایت ویروس کرونا به هر حال بالاتر میره.
این صحبت‌ها هم مطرح شد آقای رنجی‌پور که احتمال داره استفاده از ماسک رو در مترو تهران اجباری بکنن و کسانی که از ماسک استفاده نکنن اجازه ورود به مترو رو نداشته باشن. چه شهرداری تهران قابلیت اجرای چنین تصمیمی رو داره؟
طبق آمار در حالت حالا در شرایط عادی که بود چیزی حدود 2.5 میلیون سفر در روز با مترو انجام شد. به هر حال حجم ورودی بسیار زیاد هستش، کنترل یه چنین حجمی هم کار دشواریه. حالا ما اگه فرض کنیم حتی اگر سفرهای مترو به نصف هم کاهش پیدا بکنه، بازم یک کنترل کردن 1.5 سفر و الزام استفاده از ماسک خودش به هر حال یه کار سختی از نظر اجرایی در سرهای خاص خودشو داره، ولی به هر حال این هم میتونه یه راه حل باشه. ضمن اینکه حالا تردیدهایی وجود داره درباره اینکه خود اصلا ماسک چقدر میتونه مؤثر باشه در فرایند انتقال ویروس رو، چقدر میتونه کنترل کنه، همه اینا هستش. اما اینکه کار سختیه ولی کار خوبی، اگر یه چنین کاری رو بتونن انجام بدن، اگه بتونن سازوکار اجرایشو کنن، به هر حال یه مقداری خطر رو پایین میاره، شاید بتونه یه مقداری سرعت انتقال ویروس رو کم بکنه، چیزی که الان همه الان نگرانش هستن با به هر حال برگشتن تقریبا بخشی از کسب و کارها به باز شدن و به فعالیت اقتصادی. این خطر شیوع دوباره و بحرانی شدن وضعیت تهران خطر بسیار جدی هست.
آقای رنجی‌پور، به خیابان‌های تهران بریم، جایی که در چند روز اخیر طرح ترافیک در واقع برداشته شده و از مردم خواسته شده که با وسایل نقلیه خودشون تردد بکنن. فکر می‌کنید تا کی تهران میتونه این شرایط رو تحمل بکنه با توجه به اینکه قرار هست با پایان اردیبهشت، یعنی یکی دو روز آینده، سفرهای بین شهری هم محدودیت‌هاش حذف بشه و بسیاری از کارمندان سر کارشون برگردن؟
به هر حال چالش‌های خاص خودشو داره. ما چالش‌هایی که در ترافیک تهران همیشه داشتیم الان هم داریم، هرچی تعداد سفرها بیشتر بشه این چالش هم جدی خواهد شد. حالا به حال با برداشتن طرح ترافیک مردم میتونن برن و بیان بدون اینکه در واقع نیازی به طرح داشته باشن و این تعداد سفرها رو به مرکز شهر بیشتر میکنه. ولی خب مرکز شهر ما میدونیم که جایی هستش که مشکل پارکینگ داره، مشکل ترافیک وحشتناک داره. حالا اگر بخواد وضعیت عادی نزدیکتر بشه، اونجا این مشکلات هم دامن زده میشه. به هر حال تهران شهری هستش که همین جوری هم وضعیت سفرهای درون شهری با بحرانهای بسیار زیادی روبرو هست، بحرانهایی که خیلی هاشم میشه گفتش که چالشهای خیلی بزرگی هستن که راه حل هم ندارن، راه حل کدام بدن. حالا با این وضعیت این بحرانها تشدید میشه و اینکه حالا باید امیدوار باشیم که یه مقداری وضعیت بهبود پیدا کنه، یعنی باید دعا کنیم که اوضاع یه مقداری بهتر بشه.
با علی رنجی‌پور تحلیلگر مسائل شهری ساکن کانادا گفتگو می‌کردم. اما شمار مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 1,900,000 تن رسیده که از بین آنان بیش از 116,000 تن جان باختند. بیشتر بشنویم در مورد آنچه شیوع ویروس کرونا در جهان به همراه داشته با همکارم کیانه معنوی.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان اکنون به مرز 1,900,000 رسیده و ویروس کرونا بیش از 116,000 قربانی در جهان بر جای گذاشته. این در حالی است که برخی کشورها از جمله ایران، روسیه و چین همچنان از دادن اطلاعات دقیق سرباز می‌زنند که این به نوبه خود می‌تواند سازمان جهانی بهداشت و نهادهای جهانی ناظر بر تحولات را تا حدودی دچار سردرگمی کند. ایالات متحده آمریکا که هفته سختی را پشت سر گذاشت با 561,000 مبتلا و بیش از 22,000 قربانی تاکنون بیشترین تعداد مبتلایان و جانباختگان را در جهان دارد. اما در اروپا وضعیت ایتالیا و اسپانیا همچنان بحرانی است. در اسپانیا که بعد از آمریکا و ایتالیا با حدود 17,000 قربانی بیشترین مرگ و میر را داشته، پیشتر امیدواری‌های اندکی به وجود آمده بود، اما در 24 ساعت گذشته میزان مرگ و میر بار دیگر افزایش یافت و نخست وزیر این کشور گفت تا پیروزی زمان زیادی مانده است. در ایتالیا و فرانسه مقامات از کاهش مرگ و میر در هفته‌های اخیر خبر دادند، اما در بریتانیا آمار جانباختگان از مرز 10,000 تن گذشت و به 11,329 تن رسید. در این میان یک سخنگوی دولت این کشور هم خبر داد که آزمایش مجدد بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا پیش از مرخص شدن از بیمارستان منفی بوده است. در آمریکا مؤسسه ملی مبارزه با آلرژی و بیماری‌های عفونی این احتمال را داد که بیماری کووید 19 در حال رسیدن به نقطه اوج است. اگر شرایط مناسب باشد، این امکان هست که از ماه آینده میلادی در بخش‌هایی از ایالات متحده برخی کسب و کارها فعالیت خود را از سر گیرند. آنسوتر در روسیه مقامات این کشور که تاکنون ابتلای نزدیک به 18,000 و مرگ 148 تن را اعلام کردند، روز دوشنبه از نتیجه مثبت آزمایش بیش از 2,100 تن در 24 ساعت اخیر خبر دادند. در حالی که مسکو و شهرهای بزرگ روسیه از دو هفته پیش در قرنطینه هستند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه نسبت به وضعیت بحرانی در هفته‌های پیش رو هشدار داد. آقای پوتین گفت همانطور که مشاهده کردیم اوضاع تقریبا هر روز در حال تغییر است، اما متاسفانه در حال بهبود نیست. تعداد افراد آلوده افزایش می‌یابد و موارد شدیدتر نیز وجود دارد. این بدان معناست که تمام اقدامات ما از جمله اقدامات پیشگیری و سازماندهی کلی در حوزه مراقبت‌های بهداشتی باید بهینه شود. اما افزایش نگرانی در روسیه بر نگرانی چین همسایه این کشور در مورد شهرهای هممرز با روسیه دامن زده است. هرچند خبرها که از بالا رفتن دوباره آمار مبتلایان در چین هم هست، با این همه پکن در روزهای اخیر رفت و آمدهای مرزی با روسیه را تحت کنترل درآورده و گروهی را هم برای تست کرونا به مرزها با روسیه فرستاده است. در شانگهای روز یکشنبه ابتلای 97 مورد جدید گزارش شد که گفته شد 52 تن از این مبتلایان از میان مسافران پروازی از مبدأ روسیه شناسایی شدند. در این پرواز به جز یک نفر بقیه چینی بودند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. اما ویروس کرونا چندی است به شماری از کشورهای آفریقایی همراه یافته، ولی نه به آن شدت که تاکنون در آسیا، اروپا، آمریکا و در نقاط دیگر دنیا مشاهده شده. بر پایه آمار تاکنون نزدیک به 15,000 نفر در آفریقا به این ویروس مبتلا شده و حدود 600 تن هم جان باختند. پیش بینی می شود اگر از همین حالا پیکار همه جانبه ای علیه کرونا به عمل نیاید، علاوه بر مرگ و میر، قحطی و گرسنگی هم دیگر خطر بزرگی است که می تواند آفریقا را تهدید کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
این روزها سخن از مرگ و زندگی است و نباید دست روی دست گذاشت. این جمله‌ای از پیام رئیس جمهور آفریقای جنوبی به مناسبت فرا رسیدن عید پاک است و همزمان اعلام کرده منع رفت و آمد در این کشور تا 17 روز دیگر تمدید شده. به گزارش شبکه خبری NTV آلمان، آفریقای جنوبی خود را به عنوان کشوری پیشتاز در پیکار علیه گسترش ویروس کرونا معرفی کرده و اقدامهای سختگیرانه‌ای از جمله نه تنها گردش و راه رفتن در خیابانها و ورزش، بلکه فروش مشروبات الکلی و سیگار را هم ممنوع کرده. این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که تاکنون تنها 1900 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و 20 تن هم جان باختند. به گفته رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، به کار بستن این محدودیت‌ها تنها پاسخ کشورش به بحران کووید 19 است و هدف دولتش هم در این خلاصه شده که از کشتار همگانی ناشی از ویروس کرونا جلوگیری شود. بر پایه آمار ارائه شده، تاکنون در 52 کشور آفریقایی نزدیک به 15,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا شده و حدود 600 تن نیز جان باختند. همین آمار مرگ و میر به خوبی نشان می‌دهد که سطح بهداشت و امور درمانی در کشورهای آفریقایی تا چه حد پایین است. از طرفی خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان هم از نایروبی گزارش داده وضعیت ویروس کرونا در آفریقا در نگاه اول برای یک شهروند اروپایی به آسانی قابل درک نیست. به عنوان مثال در کنیا حدود 200 مورد ابتلا به ویروس کرونا به ثبت رسیده و دولت این کشور به موقع و بلافاصله مقررات منع آمد و شد شهروندان در داخل شهرها را به اجرا گذاشته. زیرا این ترس و نگرانی موجه و پذیرفتنی است که سامانه مستعمل بهداشتی در این کشور می تواند زیر بار سنگین خیلی عظیم بیماران کرونایی در هم بشکند. از طرفی در صورت گسترش شیوع ویروس کرونا، تنها ثروتمندانند که می توانند در بیمارستانهای مجهز بستری و درمان شوند. زیرا بیش از نیمی از شهروندان کنیا دارای شغل ثابتی نیستند و به محض بیکاری دیگر نمی توانند مخارج خانواده خود را تامین کنند. این قشر آسیب دیده را به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان می توان به سراسر آفریقا تسری داد و اگر شیوع ویروس کرونا گسترش یابد، همپای مرگ و میر، قحطی و گرسنگی هم دیگر خطر بزرگی است که می توانند به سراسر آفریقا راه یابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 22 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه همراه میشیم با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من یک تشکر ویژه دارم از آقای روحانی به خاطر دغدغه‌ای که برای مردم داره و میدونم واقعا شب خواب نداره، به خصوص هیئت دولت که واقعا دغدغه دارن، همشون به فکر مردم هستن، به فکر معیشتشون هستن. خدا حفظتون کنه انشالله که روزگاری که مردم دچارش شدن شما هم دچارش بشید.
آقای روحانی ادعا کرده که تجربهش در کنترل مسئله کرونا در ایران جز یکی از موفق ترین تجربه ها در دنیا بوده. فکر کردم ایشون خیلی شکست نفسی میکنه، باید بگی که تجربه ایشون و دولتشون در کنترل مسئله کرونا در ایران یکی از موفق ترین روش های کنترل در منظومه شمسی بوده، چون فقط این دنیا کافی نیست در مقایسه با این همه موفقیتی که ایشون در جنبه های مختلف از اقتصاد، از رسیدگی به امور مردم و مسائل دیگه ازش برخوردار بودن مقایسش با بقیه کشورها و دنیا کافی نیست.
تا زمانی که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم حاضر به همکاری نشوند و اقدامات حفاظتی و بهداشتی لازم را انجام ندهند، امکان پیروزی بر ویروس کرونا وجود ندارد. هر دولت بیاد 100 نفر را در یه روز، 1000 نفر را در یه روز معالجه کند، بعد بر اثر عدم همکاری مردم چند صد نفر روزانه دوباره آلوده میشوند. یعنی خواهش میکنم مردم را دعوت کنید به همکاری و همیاری.
سلام، مهسا هستم، یه دختر ترنس که تو شرایط خیلی سختی زندگی میکنم. از سال 96 مجوز جراحی تطبیق جنسیت رو دریافت کردم، به دلیل مثبت بودن نتونستم این عمل رو انجام بدم و کلینیک خصوصی هم هزینه خیلی بالایی دریافت میکنن برای انجام عمل. میخواستم صدامو اینجوری برسونم از طریق رسانه رادیو فردا. راستش الان شغل و هویت ندارم، درآمدی ندارم، خیلی اذیت میشم. ممنون میشم صدای منو منعکس کنید.
به نظر من اگه ما بخوایم بدونیم معنی جنایت بر علیه حقوق بشر و خیانت بر علیه ملت ایران چیه، همون سخنان دیروز آقای روحانی است که میخوان از قرنطینه کشور گذر کنند. آقای روحانی، شما میدونی با این عمل کرده بدون مطالعه تون باعث مرگ هزاران هزار نفر از مردم کشور ما خواهید شد. این عمل کرده شما در تاریخ کشور ما به عنوان بزرگترین تراژدی قرن به اثبات خواهد رسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت پس از روزها مذاکره به توافقی دست یافت که تاریخی توصیف شده است. سرانجام وزیران انرژی 23 کشور پس از مذاکره‌های طولانی از طریق تلکنفرانس بر سر کاهش روزانه 10 میلیون بشکه نفت توافق کردند. در تحلیل این توافق، همکارم محمد زرقامی ما گفتگوی کرده با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت، و از او پرسیده که آیا واقعا میتوان این توافق را تاریخی دانست؟
بله، میشه این رو یه توافق تاریخی نامید، به خاطر اینکه سابقه نداشته تا این حد اولا کشورهای اوپک و همپیمان به رهبری روسیه تولید خودشون رو کاهش بدن و دامنه این کاهش تولید به آمریکا، کانادا و کشورهای دیگه در اروپا برسه. من میخواستم بگم که وقتی ما به تقاضای جهانی نفت الان نگاه میکنیم، روزانه 35 میلیون بشکه تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا کرده، اما این مجموعه تولید خودشون رو بسیار کمتر از آن چیزی که تقاضا کاهش پیدا کرده دارن کاهش میدن. و اگه ما الان به بازارهای نفت و قیمتها نگاه بکنیم، قیمت نفت هول و هوش 31، نفت برنت رو عرض میکنم، هول و هوش 31 دلار و 26 سنت هست همین الانی که من با شما صحبت میکنم، و حتی نسبت به روزهای قبل یه مقداری هم کاهش پیدا کرده.
یک نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه یک مشاهده میدانی بکنیم، مثلا در همین جایی که ما هستیم، ما شاهد این هستیم که فراورده‌های نفتی قیمتشون پایین اومده مثل بنزین. آیا این داستان و این اقدامی که کشورهایی که به این توافق رسیدن دارن انجام میدن میتونه تأثیر بگذاره در قیمت حامل‌های انرژی، در قیمت فراورده‌های نفتی مثل بنزین؟
بله دقیقا میتونه تاثیر. ببینین، ما اگه این توافق را نداشتیم، یعنی کشورهای اوپک و همپیمان 10 میلیون بشکه در روز تولید خودشون را کاهش نمیدادن، حالا مکزیک کمتر کاهش داده اما آمریکا گفته جور مکزیک را هم میکشه، حالا 10 میلیون بشکه کاهش ندن نمیدادن و آمریکا و دیگر کشورها هم 4-5 میلیون بشکه ظاهرا میخوان کاهش بدن، اگه این اتفاق نمی افتاد، دوباره مثل نیمه ماه مارس قیمت‌های نفت به 20 دلار سقوط می‌کرد، اما الان می‌بینیم که بالای 30 دلار مونده. و حدود 25% و بیشتر از 25% از تقاضای جهانی نفت به خاطر همین سوخت‌ها هستند که در بخش حمل و نقل استفاده میشن. یعنی بخش حمل و نقل اولا تأثیر زیادی در قیمت‌های نفت داره. ما الان می‌بینیم که هول و هوش نیمی از جمعیت جهان قرنطینه هستند و به همین خاطر تقاضای جهانی نفت این مقدار کاهش پیدا کرده.
یعنی فکر میکنید که ما با یک بحران روبرو خواهیم شد در ادامه وقتی که این شرایط قرنطینه برطرفش، یعنی بحران انرژی؟
ما اگر شرایط قرنطینه که به نظر من تا ماه‌ها ادامه خواهد داشت، چون ما میبینیم که شیوع ویروس کرونا با همون شتابی که داشته و با شتاب بیشتری الان در دنیا داره گسترش پیدا میکنه. حالا درسته در شرق مثل ژاپن، کره، چین، حالا آمارهای چین رو نمیشه خیلی زیاد هم روش حساب کرد، چون
البته چین هم با افزایش روبرو بود در همین میشه گفت 24 ساعت گذشته خبرهایی که موجود بود. ولی میخوام بدونم که بحران انرژی رو ما در پی خواهیم داشت یا این وضعیت به همین صورت راکت ادامه پیدا میکنه.
فقط میشه گفت اگه امیدوار بود که شیوع ویروس کرونا یه جوری بتونن جلوش رو بگیرن و از قرنطینه خارج بشن، و در اون صورت ما میتونیم پیش بینی بکنیم که تقاضای جهانی نفت یه مقداری جان خواهد گرفت و قیمت‌ها یه مقداری بالا خواهد رفت.
اما یک نکته هم وجود داره آقای خاتین‌اغلو، اون هم مسئله ایرانه. ایران موضعی که گرفت آقای زنگنه موضع خیلی خونسایی بود و واگذار کرد همه چیز رو به آینده و اینکه بازار به کدوم سمت خواهد رفت. دلیل این موضع چیه؟ میدونیم که به هر حال تحریم‌ها موجب شده که ایران کاهش داشته باشه در تولید و صادر کردن نفت خودش.
بله، صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته، یعنی در دوران قبل از تحریم ها، در ماه گذشته رسیده به 144 هزار بشکه در روز، و یعنی میشه گفت که تقریبا ایران صادرات نفتی نداره. منتها ایران به غیر از نفت خام روزانه هلوهوش 450 هزار بشکه صادرات محصولات نفتی داره. ایران صادرات گاز داره، ایران صادرات محصولات پتروشیمی داره. همه اینها قیمتشون به نفت وابسته هست. قیمت نفت هرچی بالا باشه، قیمت محصولات نفتی هم بالا میره، همونطوری که شما اشاره کردین و به درستی که قیمت بنزین تحت تاثیر قیمت نفت هست، و ایران درآمدهای دیگه‌ای داره که وابسته به نفت هستند، اون کالاها، قیمت اون کالاها. اما به هر تقدیر ایران به خاطر اینکه 1 میلیون بشکه صادرات نفت رو در بودجه گنجونده، اون هم با قیمت 50 دلار برای هر بشکه، بی هیچ تردیدی ایران با کسری هنگفت بودجه مواجه خواهد شد. اما هر چه قیمت ها بالا بره، به هر حال این کسری کمتر خواهد بود برای ایران.
گفتگوی همکارم محمد زرقومی رو شنیدید با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه نفت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
8 فیلم ساز شناخته شده سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله فعالان محیط زیست زندانی شدند. در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شده، این فیلم سازان با هشدار نسبت به تأمین بهداشت و سلامت زندانیان عقیدتی سیاسی و فعالان محیط زیست تاکید کردند که تداوم در زندان نگه داشتن این افراد میتواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. همکارم بابک غفوری آذر با کیومرث پوراحمد، کارگردان فیلم چون شب یلدا و اتوبوس شب که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، گفتگو کرده و از او درباره دلایل انتشار آن پرسیده است.
من راستش بگم، من الان مدت مدیدی است، حالا قبل از اینکه اصلا قرنطینه ای وجود داشته باشه، من خودم مدت هاست قرنطینه کردم تو خونم، حتی 14 ماه واقعا تو خونم. بنابراین اصلا بچون اهل اینستاگرام و این برامور اینا نیستم، از خیلی چیزا خبر ندارم. اصلا معمولا دوستان، حالا مثلا یه موردی هست مثل این داستان، زنگ میزنن مثلا میگن که اتنام یا خب باشه دیگه، داخل دوستامونن، همکارامونن، بعد یا اصلا همکارمونن نیستن، بچه های محیط زیست همکار، ولی داخل هموطنانمونن، بعد حالا اصلا معلومه نیست چرا به چه جور میرید، تو داخل تو زندان هم دیگه. حالا اگه ما کاری از اصلا درمیه در همین حد که یه درخواست مرخصی تو این شاید، حالا من خودم تو خونه خودم برای های کمابیش مراقبم، همسرم مراقب منه، خسرو گلسرخی گفت من برای جانم چاره نمیذارم، منم چاره نمیذارم، ولی دیگه دلم نمیخواد همسرم توسط من یه وقت آلوده بشه، اینجا مراقبت میکنم، همسرم از من مراقبت میکنه، ولی خب اونا تو زندان چی؟ تو زندان که خب خیلی به نظرم چه شرط بدیه، شرط تو زندان که نمیشه مراقبت کرد اونجوری، و فکر نمی کنم مثلا چیز مواد پاک کننده و این چیزا در دسترسشون باشه. در این مراقبت ها که میشه تو خونه انجام داد، تو زندان فکر نمی کنم انجام شد. طبیعیه که ما میخوام آقا مرخصی بدن نبیان خونه و در جونشون در خطر نباشه. کرونا مرگواره دیگه، واقعا مگه مرگوار نیست؟ هست.
آیه پوراحمد، نامه شما به فاصله 2 روز بعد از یک نامه دیگری منتشر میشه که گروهی از همکاران دیگرتون خواستار آزادی محمد امامی از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه شدن. آیا به نوعی نامه شما واکنشی به اون نامه هست؟
اصلا ربطی نداره. من اونم باز میگم، من اصلا واقعا تو فضای اینستاگرام و فضای مجازی اصلا نیستم، خصوصیشون ندارم، دوستم ندارم، همسرم هست، اون خبرها رو هم میده میدین فلان فلان فلان. من راستش واقعیتش اینه که اگرچه سریال شهرزاد خیلی دوست داشتم، ولی خب اون پول از دارن صندوق بازنشستگی معلمان، یعنی تحت ستم ترین قشر جامعه رو بوده شده. چه دلیل داره آقای امامی؟ حالا من دشمنی ندارم به شخصی با آقای امامی یا هر کسی دیگه، ولی چرا باید ایشون مثلا چیز بشه، مرخص بشه، اون پرچی یا فلان بشه؟ حالا مثلا دوست و عزیز من، خیلی هم براش احترام قائلم، آقای عیاری، اون نامه رو امضا کرده، میگه بله من امضا کردم به خاطر مسئله انسانی. مسئله انسانی چه؟ تو وقتی که اون پول کلون از صندوق معلمای بی‌نوا برشته میشد، اون انسانی نبود؟ اشکال نداشت. بگم حالا من بابت سریال شهرزاد متشکرم حالا امامیم پولو داده، حسن فتحی و خانم نقره سمینه نوشتن ساختم و لذت بردیم، ولی داره بالاخره نمیشه که اینجوری که پولای اینجوری بیاد توی سینما و توی فضای نمایش و چیزا دیگه. نه من با اون نامر هرگز امضا نمی کردم و نخواهم کرد.
آقای پوراحمد، چرا سینمای ایران درگیر این مناسبات مالی پیچیده شده که در واقع این منابع مالی به نوعی میتونیم بگیم خاص و غیر معمول اینجوری وارد سینمای ایران میشه با این حاشیه‌ها هم حالا پیش میاد؟
اصلا ببین، سینمای وضعیت تولید و توزیع در سینمای ایران حالا چند سالی به شدت بحرانیه، به شدت غیر نرماله. علتش هم نمیدونم، واقعا من نمیدونم. اینو علیرضا داوودی‌زاده تو همش این چیزها رو خیلی خوب میدونه، از روی سیستماتیک میتونه وضعیت میگه، اما به نظر من این دخالت بخشهایی از حاکمیت تو سینما، به نظر من اینجوری میاد، که اینا به خود حالات اونا بودی که باید شده اینجوری بشه و هست پلای کلون بیاد و بعد نمیدونم همین شاید که هست دیگه تعادل سینما رو به هم زده دیگه دستموس های عجب به این قدیم ها مثل زمانی شاید اینجوری مثلا فردین حالا بهروز یا حالا بازیگری اگه یه فیلمش نمیفروخت فیلم بعدی رو خودش دستموسش رو میآورد پایین مثلا اگر دستموز فردین بود نمیدونم 300 هزار تومان یا 30 هزار تومان نمیدونم یادم نیست اگر فیلمش نمیفروخت فیلم بعدی خودش میآورد پایین الان این آقایون سوپرستارای جدید ماشاءالله هزار ماشاءالله فیلمش نیم چهار تا فیلم بسر هم نفروشه دستموز نجوم نجوم بالا اصلا مسخره هست اصلا خیلی مسخره هست این قوانین که نمیشه گفت این بیقانونی ها که توی سینمایی ها وجود داره هیچ جای دنیا وجود نداره واقعا که
گفتگو میکرد همکارم بابک غفوری آذر با کیومرث پوراحمد کارگردان سینمای ایران و ما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با مهمترین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران ارثیه شومی از خود به جای گذاشته که مبلغ آن بالغ بر 250 میلیارد تومان بدهی برای فدراسیون است. در یک گزارش مشروح و تحلیلی که در سایت رادیو فردا منتشر شده، پرده از چگونگی این ارثیه شوم برداشته شده. نزدیک 5 ماه از استعفای مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال می‌گذرد و حالا فاش شده دروغ‌های بزرگ به اهالی فوتبال این فدراسیون را به خاطر فریب، فساد و ناکارآمدی روی لبه تیغ تعلیق قرار داده است. در گزارش پس از شرح چگونگی به وجود آمدن بدهی‌های فدراسیون و فساد حاکم بر آن آمده است، اینها تنها بخشی از نتایج مدیریت یک فرد کاملا امنیتی در رأس فوتبال ایران بود که هر روز قسمتی از آن رونمایی می‌شود و باید در انتظار روزهای بعد از کرونا باشیم که سونامی سراغ فوتبال ایران خواهد آمد. به تعویق افتادن یک ساله بازی‌های المپیک 2020 توکیو به خاطر شیوع ویروس کرونا برای برخی رشته‌های مدال‌آور ایران شرایط را نسبتاً دشوار کرده است. از جمله کشتی فرنگی ایران که در المپیک لندن با 3 مدال طلا تاریخ ساز شد. محمد بنا که در لندن رهبری فرنگی کاران ایران را به عهده داشت و در حال حاضر هم سرمربی تیم ملی فرنگی است می‌گوید ایران در این اوضاع و احوال شرایط معمولی و طبیعی نخواهد داشت.
هیچ موقع کسی فکر اینه نکنه خیلی خوب یک سال عقب افتاد ما 17 ما وقت داریم درست این شرایط برای همه دنیا مساوی هستش ولی بازم ما اون شرایط تمرینی رو با اون شرایط نرمال طبیعی رو نداریم.
ولی غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نظر دیگری دارد.
به صورت اینترنتی برنامه تمرینی در اختیار بچه ها قرار میگیره و کادر فنی سعی میکنه در حد امکان بچه ها رو روزانه کنترل بکنه برای انجام بهتر تمریناتی که به صورت انفرادی انجام میدن.
اما به تعویق افتادن المپیک توکیو برای کشتیگیران ملی پوش و مصدوم مثل علیرضا کریمی و حسن یزدانی فرصتی است تا با ترمیم آسیب دیدگی خود به شرایط آرمانی و دلخواه دست یابند. و در روسیه در سایت ورزشی سپورتس باکس در یک نظرخواهی از هواداران فوتبال درباره عجیب‌ترین گل‌های به خودی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در فصل فعلی، سردار آزمون ملی‌پوش ایرانی تیم زنیت سن پترزبورگ در صدر جدول قرار گرفت. گل به خودی سردار آزمون در مسابقه زنیت سن پترزبورگ روسیه با بنفیکای پرتغال بوده که آزمون با بیش از 36% آرا اول شده. بازیکنانی از چلسی و تاتنهام دوم و سومند.
خبرهای ورزشی رو از کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده شنیدید. اما در ادامه گزارش‌های کرونایی حالی از نیلوفر بیضایی هنرمند تئاتر در آلمان بشنویم.
نیلوفر بیضایی هستم، متولد 1967-1345 ایرانی، در تهران و سال 1985 میلادی در آلمان هستم. تئاتر و سینما، ادبیات آلمانی و تعلیم و تربیت خوندم. سال 94 درسم رو تموم کردم و از همون سال گروه تئاتر دریچه رو بنیانگذاری کردم. از اون موقع تا به حال 23 نمایش کارگردانی کردم و نمایش‌های بسیاری رو نوشتم و این نمایش‌ها رو به صحنه بردم. این که من در این دوره کرونایی چه می‌کنم در قرنطینه خانگی، اول بهتون بگم که اولش بسیار عصبانی بودم به این دلیل که جدیدترین نمایش من چندین اجرا قرار بود داشته باشه در ماه مارچ و الان در آپریل که تمام اینها در حقیقت انجام نمیتونه بشه به دلیل این وضع، و تا بتونم عادت کنم به این در خانه بودن و در حقیقت صرف نظر کردن از اجراهای نمایشی طول کشید و الان دارم خودم رو در حقیقت سعی میکنم که مطابقت بدم با این شرایط فعلی و در نتیجه شروع کردم به سری از کارهای نوشتاری ناتمامم رو انجام دادن. و اینکه به هر حال ما که اهل هنر و فرهنگیم برای ما تعطیلی وجود نداره، روز و شب هم وجود نداره، کرونا و غیر کرونا هم وجود نداره. اگر نتونیم روی صحنه اجرای زنده بکنیم، در خانه کارهای دیگه که مربوط به آماده کردن متن ها و کارامون هست رو انجام میدیم. و میدونم که بسیاری از هنرمندان چه ایرانی چه از کشورهای دیگه، هر کدوم که در خانه هستن، ایده های زیادی رو دارن، جمع میکنن و کار میکنن برای روزهای بعد از کرونا، که امیدوارم که این روزها برسه و بالاخره دوباره زندگی به روالی برگرده که بتونیم کارامون رو ادامه بدیم.
با پایان حال و احوال کرونایی زندگی نیلوفر بیضایی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. به ساعت 44 دقیقه بامداد سه‌شنبه 30 فروردین 1399 است. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.